روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، سلام و وقتتان بخیر. امیدوارم در هر کجایی که هستین صحت و سلامت باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین و روزگارانتان بخیر بگذره. باز هم برنامه روایت امروز است و ما فرخنده پیمانی خدمت شما عزیزان در نیم ساعت آینده قرار دارم. برنامه روایت امروز را اختصاص دادیم به وضعیت مهاجرین در کشور اندونزیا و اینکه در چه وضعیت قرار دارند. چندین سال میشه که اینا تعداد زیاد از افغانهای ما در اونجا گیر ماندن با امید اینکه به کشورهای اروپایی منتقل شوند، ولی از وضعیت و سرنوشتشان هیچ خبر نیست. بر اساس آمارها در حال حاضر تقریبا 7000 پناهجوی افغان در اندونزیا به سر میبره و برای رسیدگی به درخواست پناهندگیشان در کشور سوم هستند. البته هفته که گذشت 20 جون مصادف با روز جهانی پناهجویان بود که در سراسر جهان تجلیل شد و باز هم امسال روز جهانی پناهجویان در حال برگزار شد که وضعیت افغانها در اندونزیا نامعلوم و سرگردان هستند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگن که در حال حاضر بیش از 7 میلیون افغان به عنوان پناهنده و مهاجر در خارج از کشور به شمول کشورهای همسایه افغانستان به سر میبرند. این که وضعیت افغان‌ها را از نزدیک دقیقاً بررسی بکنیم و این که در چه وضعیت هستند، چرا دادخواهیشان نتیجه نمیده و حکومت یا دولت اندونزیا چی گفتنی داره، در نهادهای حامی حقوق مهاجرین یا پناهجویان چی گفتنی دارن، تمامی موضوعات را ما از یکی از افغانهای ما به نام چنکیز زمیری، فعال حقوق مهاجرین است که سالهای سال در بخش حقوق مهاجرین فعال هستند و البته از وضعیت مهاجرین هم گزارش های تهیه می کنند. اونا را خوشبختان امروز به برنامه داریم. آقای زمیری را خوش آمدید میگیم و شروع میکنیم از این که فعلا افغانها در چی وضعیت قرار دارند.
سلام خانم پیمانی و شنوندگان عزیز،
سلام به شما.
صدای ما را از صدای امریکا میشنویم. میتونم صحبت کنم؟
بفرمایید.
آره، در کشور اندونزی نزدیک به 13000 پناهنده از کشورهای مختلف زندگی میکنند که یعنی نزدیک 7500 نفر آنها مردمی از افغانستان هستند که تشکیل دادن که اکثر آنها پناهنده توسط سازمان یونسیار در امور پناهنده ها شناخته شدند. این پناهجویان 10 سال، بیشتر از 10 سال هم که بدون هیچ حق اولیه زندگی میکنند. با پناهجویان حق آزادی، مسافرت، دست تعلیم، کار کردن، تفریح کردن، شغل آموزی، ازدواج کردن را ندارند و جامعه پناهجویان اندونزی در حال پیسودن هستند. بدون این که تشکیل خانواده بدن و کودکان پناهجویان بدون درس تعلیم بزرگ شدن، من فکر میکنم این کمتر از جنایت بشری نیست که پناهجویان مثل برده ها با آنها رفتار میشوند. پناهجویان در اندونزی از نگاه روحی روانی آسیب های زیادی دیدن و این انتظاری طولانی مدت باعث شدن که پناهجویان با خودشان آسیب بزنند. در 4 سالی گذشته متاسفانه 14 نفر خودکشی داشتیم که 13 نفر اونا فقط از افغانستان بودن. بعد از سقوط دولت افغانستان فشار روحی روانی به پناهجویان بیشتر شده است که فامیل های اونها در افغانستان هستند و این پناهنده ها نگران زن و بچه و فامیل خود در افغانستان هستند. در حال حاضر ما در 7 شهر اندونزیا تظاهرات و دادخواهی برای اسکان مجدد در اندونزیا داریم. یک بیش از 2 سالن که ما تظاهرات های ما پی در پی ادامه داشتن تا هنوز هیچ ارگانی توجه نداشتن، چی سازمان یونسیار باشن و چی دولت اندونزی. ما از دولت اندونزیا که سوال میکنیم که ما باید به دادخواهی ما رسیدگی شوند و به سرنوشت ما باید توجه شوند. اونا میگویند که ما هیچ در قبال پناهجویان هیچ مسئولیتی نداریم، چرا که دولت اندونزی قانون مائده 1951 امضا نکردند و ما هیچ صلاحیتی برای پرونده شما نداریم. از مردمی از دفتر یونسیار و سازمان ملل ما این دادخواهی داشتیم، اونا به ما جواب دادن که ما برای شما دعوتنامه نفرستادیم که شما در اندونزیا بیایید، شما چرا کشور خود رو ترک کردید به اینجا آمدین؟ اگر میتوانید در اندونزیا زندگی کنین بشینین، اگر نمیتونید شما برگردین به کشور خود. این جواب سازمان یونسیار در قبال پناهجویان بودن.
بله. خب آقای زمیری، میشه که در کل در مورد ازی بگوین که در حقیقت تقریبا گفتین که بیشتر از 10 سال میشه که افغانها و تا تعدادشان سال به سال بیشتر میشه، نظر به مشکلات که در افغانستان وجود داره مردم ترک میکنن افغانستان و به طرف کشورهای دیگر میرن و حقوق اولیه را در کشور ندارند، نمیتونن از آموزش استفاده بکنن، کار بکنن. پس مصارف روزانه از این فامیلای افغانه و این کسایی که تقریبا تعدادش به حدود 7000 گفته میشه رسیده، چگونه مصارف خود به دست میارن و چگونه میتونن که شب و روز خود بگذرانن؟
سوال خوبی هست، شاید سوال برای همه پیش بیاین. در اندونزیا یک سازمان به نام سازمان IOM هستن که اونا مسئولن که به پناهجویان پناهگاه بدهن و مواد خوراکه و لوازم های دیگرشون باید مهیا کنن. سازمان IOM فقط صرفا به خاطر جای و مکان از اونا ماهانه به هر فردی 1,250,000 پول اندونزیا میشود 80 دلار آمریکا ماهانه به هر فرد داده میشن که با همو 80 دلار یک ماهشون رو باید اینا زندگی کنن، یعنی هم از مواد خوراکش رو تامین کنن و هم بتونن لباس برای خود تامین کنن. با 80 دلار یعنی پولی خیلی نیستن. مردم مهاجر واقعا یعنی با اون پولی که بسیار پولی ناچیز گفته میشن فقط برای بخورنمی زندگی میکنن که دارن. از نگاه درمانشان ما میتونم بگم که ضعیف هستن. کسایی که اینجا یعنی مریضیشون خیلی سخت باشن یا هات باشن میتونن که در بیمارستان ها برن و اونجا خودشون تداوی کنن، یعنی اونم مصاریف و خرج مخارجی تمام بیمارستان شفاخانه را همین سازمان IOM میدن. ولی خیلی مریضی هایی که بسیار چیزی بگم یعنی مریضی که سخت نباشن، یعنی باید تمامی بودجه رو باید خود مهاجر از جیب خود پرداخت کنه، مثل که سرماخوردگی باشن، سردردی باشن یا دندان دردی باشن. ما در اندونزیا 13,000 مهاجر گفتم دارن، یعنی نزدیک 8,000 نفر از اونا تحت پوشش همین سازمان IOM قرار داره. بقیه کسایی که 5,000 نفری از مهاجرا در جاکارتا زندگی میکنن، یعنی آزاد زندگی میکنن، اونا بودجهشون یا خرج مخارجشون توسط ارگانهای بین المللی بگیم یا ارگانهای خود دولت اندونزیا بگیم با پول ناچیزی که اونا برای اونا کمک میکنن، خیلی ناچیزن و اونا تحت پوشش نیستن. و خیلی از کسایی که من خبر دارم از کشورهای خارج، فامیل، دوست، اقارب، هر کسی دارن برایشون پول میفرستم که تا اونا زندگیشون را ادامه بدن در اندونزیا.
بله. خب گفتنی یونیسیار یا می دفتر که بر مهاجرین خدمات ارزه میکنن، اینا چی میگن و یا حکومت خود اندونزیا چی گفتنی داره یا آیا چیز در دسترس دارن که انجام نمیتن و یا ای که فکر میکنین چیز در دسترس ندارن و در کل بر مهاجرین چی خدمات را میتونن ارزه بکنن؟
دولت اندونزیا عرض کردم که در قبال پناهجویان هیچ مسئولیتی ندارن و هیچ کمکی هم برای مهاجران نمی کنن. دولت اندونزیا فقط پول قانون هستن، یعنی پول حاکمن اینجا کشور سرمایه‌داری هست. در اندونزیا ما دولت اندونزی سالانه 90 میلیون دلار بابت نگهداری پناهجویان پول دریافت میکنه که تا یک بتونن که مهاجران در اندونزیا نگه دارن. در اصل موضوع پناهجویان اندازه قربانی سیاست های ضد مهاجرتی دولت استرالیا قرار گرفتند. کشور اندونزی فعلا یک پناهگاه شدند برای پناهجویان که بتوانند اینجا زندگی کنند. و سازمان یونسیار که سوال کردیم، اونا به ما میگن که ما برای شما دادخواهی داریم، ما برای شما کار میکنیم، ما تلاش خود را میکنیم که تا پناهجویان بتوانند از اندونزی ها خارج شوند، یعنی اسکان مجدد در کشور سیوم پیدا کنند. ولی این یک دروغ آشکار است، این فقط یک شعار است.
بله.
ما خودمون در بین پناهجویان هستیم، اینجا میبینیم که در اینجا پناهجویان که 13,000 نفر که باشن، در سالانه 100 تا 500 نفر ما دیدیم که اسکان مجدد شدن. پارسالی که خود سازمان یونسیار همیشه گفتن که ما اسکان مجدد ما آمارشون بالا رفتن، سال گذشته 500 نفر یا 600 نفری که آماری با ما دادن که اینا اسکان مجدد دادن، ولی از سال گذشته تا هنوز هیچ اسکان مجدد وجود ندارن. فقط میتونیم بگیم که ما در هر ماه امکان دارد 5 نفر یا 10 نفر اسکان مجدد داده شوند. دولت اندونزیا، ما بارها که رفتیم با اونا صحبت کردیم، با هر ارگانی دولتی که بودن ما تظاهرات رفتیم، پیش پارلمان اندونزیا رفتیم، پیش حقوق بشرشون رفتیم، پیش رئیس مجلسی رفتیم، دادخواهی کردیم، تظاهرات کردیم. اونا به ما جوابی سربالاییشان همین است که ما در قبال شما هیچ مسئولیتی نداریم، ما هیچ کاری برای شما کردن نمیتونیم، هیچ کاری. ما پس ماجرای خود ماجرای پناهجویان در اندونزی ها حیران ماندن که با کدام در پیش کی باید برن شکایت کنن، از کی کمک بخواین که تا بتوانن نجات پیدا کنن. ما هیچ راهی هم نداریم. پناهجویان فقط تنها امیدشان همین هستن که بتوانن دادخواهی کنن. در کشور نگفته نمانم، در کشور اندونزیا فقط 4 کشور مایده مهاجرتی امضا کردن که میتوانند از اندونزیا مهاجر بپذیرند. کشور آمریکا هستن، کشور کانادا هستن و استرالیا نیوزلند. فقط 4 کشور میتوانند از کشور اندونزیا مهاجر بپذیرند.
خب در کل آقای زمیری سرازی صحبت بکنین که برخورد پلیس اندونزیا و در کل کسایی که در مقامات هستن و شما با اونا برابر میشین یا مقابل میشین، زمانی که همگی شاید هستیم که شما بیشتر تظاهرات را برام مندازین و اکثرا به رسانه اجتماعی هم انعکاس میابه که تعداد زیادی از افغان ها در اینجا هستن، تا به تظاهرات و دختن لبهای خود به قسم اعتراض‌آمیز این کار انجام میتن، برای دادخواهی، برای وضعیت رسیدگی به وضعیت پناهجویان در داخل اندونزیا. آیا برخورد پلیس و افراد دولتی یا حکومتی اندونزیا تنها با افغانا به این گونه است یا ای که با همه پناهجویان به این شکل است؟
قانونی که اداره امیگریشن یا اداره مهاجرت که برای پناهجویان وضع کردن، اونا میگن که ما قانونی که در سال 2016 یک مائده ای که امضا شده توسط رئیس جمهوری دولت اندونزی آقای جوکووی، اونا میگن که پناهجویان در اندونزی حق تجمع ندارن و حق اعتراض ندارن، حق دادخواهی را ندارن، حق بیرون رفت بدون اجازه است که از یک جای بتونن به یک جای سفر کنن بدون اجازه امیگریشن ندارن. اینا وقتی این یعنی چی میگن قانون سفت سختی را که برای ما اینا به اجرا گذاشتن، پناهجویان واقعا نمیتونه این قانون پیش ببرن. خب ما بخواهی نخواهی مردم به تنگ آمدن، مردم مجبورن، مردم مکلف هم که باید هر طور شده باید تظاهرات بکنن برای سرنوشتشان، برای آیندهشان، برای فامیلشان، برای که بتونن نجات پیدا کنن. وقتی که ما در میدان تظاهرات که وقتی ما میرویم اونجا، پلیس با ما برخوردی خوبی ندارن. ما در یک مکانی که پیش دفتر سازمان یونسیار وقتی ما تظاهرات میکنیم، خیلی پلیس اونجا میآیند با سلاح‌های سخت، میآیند با ماشین‌های که زندانیشان میآیند و ما اجازه نمیدن که شما تظاهرات کنید. با ما اصلا وقتی که اونا با ما اجازه نمیدن، ما خب بخوای نخوای در میدان تظاهرات کشمکش ها وجود دارن، یعنی نافرمانی مدنی وجود دارن. وقتی ما یک کار انجام بدیم اونا با ما درگیر میشن، خب 5 نفر 10 نفر بزنن یا چند نفر ببرن زندان کنن، خب این کارا هستن. رفتار پلیس با ما چندان خوب نیستن. چرا که اینا نمیگذاره که ما تظاهرات کنیم. ما یک سوالی برای ما پیش میایم که چرا دولت اندونزی وقتی اونا میگن ما از مهاجرات ها، از مهاجر یا از پناهجویان ما خسته شدیم باید اینا برون، خب پس چرا اجازه نمیدن که ما تظاهرات کنیم؟ ما این برای ما سوال پیش میاد. وقتی که ما تظاهرات میکنیم حتی یک تا رسانه را اجازه نمیده که از ما فیلم بگیرن، از ما گزارش بگیرن، چی اند رسانه های بین المللی باشن و چی رسانه های خود دولت اندونزی باشن، اصلا اجازه رو با ما نمیدن. این خبرهایی که شما خودتون میبینین و میشنوین توسط خود ماجرا فیلم گرفته میشه، در شبکه های مجازی نشر میشه.
در این مدت البته میشه که از وضعیت پناهجویان افغان صحبت بکنین؟ آیا تعداد پناهجویان افغان در یک شهر از اندونزی هستن، البته در یک شهر زندگی میکنن، یا ای که به شهرهای مختلف هستن، و چگونه از زمانی که شما میخواین دادخواهی بکنین آیا هماهنگی میان تمام افغان ها وجود داره، یا ای که به شکل متفرقه ای کار انجام میدین؟
خانم پیمانی، در اندونزیا در 7 نقطه شهر اندونزیا مهاجر اینجا زندگی میکنن و ما که وقت تظاهرات داریم و دادخواهی داریم، همه هر شهر برای خودشان نماینده دارن، اونا با خودشون یک گروه دارن، یک گروهی در تلگرام دارن یا در گروه در واتساپ دارن یا در فیسبوک دارن، اینا گروهی کار انجام میشن. ما یک گروه بین‌المللی بین خودمون داریم که در تمام شهرها هستن که ما همه کار باید طبق مدیریت شده کار انجام شود، یعنی در کدام روز تظاهرات شود. از مثلا از شهر باتم ما داریم، اونجا در شهر باتم یک کمی که پلیسشون خیلی خشینن یا پلیسشون با مهاجرا با پناهجویان خوب رفتار نمیکنن، همین روزی 20 جون که روزی مهاجر بودن بچه‌ها رو زدن اونجا، کودک‌ها رو زدن، خب این کارشون درست نبودن. خب اونا اجازه نمیدن که ما فیلم رو بگیریم. جایی که خشونت باشه پلیسا موبایل‌ها رو کلا میگیرن یا موبایل‌ها رو بگیرن، تمام عمو سند مدرک که ما داشته باشیم از ما حذف میکنن. اینجا پلیس با زور با ما عمل میکنن، ما زور من با پلیس نمیرسن دیگه. ما همه کار ما طبق گروهی پیش میروند، یعنی هر شهر برای خودش یک تظاهراتی جداگانه دارن. چرا که شهر کشور اندونزی کشور بسیار پهناور است، خیلی بزرگ است. ما از این شهر یک شهر 2 ساعت را با طیاره با هواپیما راه هستن، ما در یک جا جمع نیستیم، در 7 نقطه این مهاجرا پراکنده زندگی میکنن.
و آقای زمیری، میشه درباره زی بگوین که به چی تعداد در این سالهایی که شما البته شاهدش بودین، به چی تعداد از افغان ها تانستن یا موفق شدن که از این کشور خارج شون و به یک کشور سومی مسکن گزین شون؟
در از سال 2013 که فعالیت به مهاجرت کردم، برای فعالیت برای پناهجویان داشتم، اینجا در بین زندان زندگی کردم بودم. از سال 2013 ما 13,000 نفری که ما آمار داریم، همین الان هم آمار داریم از دفتری خود سازمان یونسیار در امور پناهنده ها، در سال 2013 14,000 نفر مهاجر در اندونزی بود، 14,500 نفر بود و الان شده 12,800 نفر. ما یعنی در حساب کنیم نزدیک 1,800 نفر در 10 سال گذشته 1,800 نفر تانستن که از اندونزی خارج شوند.
خب پس ای هم به حساب تعداد کسایی بوده که در اوائل وارد از این کشور شده و به او اساس
نه یک طور است خانم پیمانی. اینجا طبق نوبت نیستن، یعنی طبق که هر کس بخواهند 2013 آمده باشن 2012 آمده باشن، یعنی کسی که طولانی مدت مانده حق اولیت به اونا هستن نیستن. سازمان یونسیار کارشون به طوری هستن که هیچ کسی، یعنی نمیدانن که قوانین یا سیاستی خود همین سازمان یونسیار در امور پناهنده ها چیستن. اونا از سال 2013 ماجر اسکان مجدد دادن، 2015 را، 2018 را، تا 2020 هم اسکان مجدد دادن. اینجا طبق نوبت نیستن، یعنی هر کاری که سازمان خودش انجام میده، ما بارها با اونا گفتیم که چرا عدالتی وجود ندارن. کسایی که اینجا آمدن از سالهای قبل آمدن، چرا اونا نرفتن که شما رفتین از 2020 شما در کشور سوم فرستاده؟ اونا میگن ما کسایی که کیسشون خیلی یعنی چی میگن هات باشن یا اورژانسی باشن، ما اونا رو تانستیم که در کشور اسکان بدیم. این سیاست خودی دولت، سیاست خودی سازمان یونسیار هستن که کارشون پیش میبرن. خود همین سازمان یونسیار در جاکارتا هستن، اینا میگن ما بخشی از دفتر سازمان یونسیار در ژنوا هستیم، ما همه پروگرام به دست ما نیستن، پروگرام از تایلند گرفته میشن، پروگرام از ژنوا گرفته میشن، تمام کارها به دست شما نیستن. اینا بهانه گیری میکنن یا پاس میدن برای یکی دیگر، اصلا عدالت وجود ندارن برای ما.
خب خواستتان از این نهادهایی که حامی حقوق پناهجویان و هستن و در وضعیت پناهجویان به بررسی میگیرن چی است در کل و چی خواستار هستین که از این کشور به کدام کشور شما را انتقال بده و چی سهولت ها را فراهم بسازن؟
خواستی اصلی پناهجویان همین هستن که فقط اسکان مجدد یا امور ریسیتلمنت برای مهاجرین باید افزایش داده شود. ما میگیم که سالانه 1000 نفر تا 1500 نفر لااقلش باید از دولت از کشور اندونزی باید خارج شود تا بتونیم ما 13000 نفر در 10 سال دیگه باید تمام بشه. ولی ما اینطور که ما این بررسی که ما انجام دادیم و این روال کاری که ما میبینیم، امکان دارن پناهجویان یعنی 15 سال دیگر اینجا باید باشن که تا بتونن از کشور اندونزیا نجات پیدا کنن. این پناهجویانی که واقعا اینجا دچار روحی روانی شدن، یعنی شبا خواب ندارن یا آیندهشون مبهمن، اینا خیلی هاشون مجبورن خب خودزنی کنن یا لباشون بدوزن یا خودشون را یک جای به طور به چی میگن به تناب آویزان کنن. یعنی ماجرا بیشترین فکرشون به این هستن که باید هر طور شدن از کشور اندونزیا باید خارج شون، جز رای تظاهرات یا رای دادخواهی دیگه هیچ رایی هم برای پناهجویان وجود نداره.
بله، یک سوال فقط مختصر میخواستم جواب از پیشتان بگیرم چون به این قسمت بر ما سوال خلق شد. آیا تعداد که به اندونزیا در این سالها بیشتر شده و این وضعیت را هم که میبینن که وضعیت افغانها در این کشور رو به بهبود نه بلکه در یک وضعیت نابسامانی و بی‌سرنوشتی قرار دارن، پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان چی فکر میکنین به چی تعداد اضافه شده باشه بر افغانا؟
از سالی که 2021 بود دولت افغانستان سقوط کردن، تعداد مهاجرت در اندونزیا کم بود، زیاد نبودن و ما در شاهدی امکان داره که نزدیک 400 نفری تا 500 نفری بوده که راجستر شدن در بعد از سقوط دولت افغانستان در اندونزیا، چرا که راه خیلی طولانی هن و راه قاچاقی که قبلا از افغانستان می آمدن او راه بسته شدن، اما کسایی که مهاجرا را از افغانستان در اندونزیا فرستادن دیگه اونا برهم خوردن، دیگه الان نیستن دیگه. وضعیتی برای فعلا دولت اندونزیا، کشور اندونزیا یک پناهگاهی شدن که دیگه هیچ کسی جرأت نداره که در اندونزیا سفر کنه تا بتونه در کشوری سوم انتقال داده شوند یا بتونه یک آینده خوبی داشته باشند.
خب تشکر از توضیحاتی که دادین آقای زمیری، ولی یک موضوع دیگر هم میخواستیم که روش صحبت بکنین، ای که اگر زمینه دوباره در افغانستان مساعد شوه و کار بر سالهای آینده بر افغان ها مساعد شوه، آیا راضی هستین که دوباره به افغانستان بر بگردین؟
در این بخش اگر سوال بسیار سختی هستند، ولی تا جایی که ما سروی داشتیم روی ماجرا اینجا که خودمون سروی داریم که آیا شما بر میگردین بر افغانستان یا نه، البته خودی سازمان یونسکو روی سروی رو کردن، مهاجرای در اندونزی که 10 سال عمرشون رو تباه کردن، یعنی 10 سال عمرشون رو خاک شدن، اینا هرگز قادر نخواهد بود که در افغانستان برگردن، چی دولت افغانستان بر رسمیت شناخته شود و چی نشود. و اصلا مردم تمایل برگشت در افغانستان نداره و امیدی هم برای آینده در افغانستان نداره که برگردن، اصلا امکان ندارن. الان هم خود سازمان یونسکو را به مردمی پناهجویان پیشنهاد کردن اگر می توانین شما در افغانستان برگردین، ما حاضر شما رو دیپورت کنیم، یعنی ما شما به شما اجازه می دیم. و ایران هم قبلا هم برای ما گفته بود، ما در چند جلسه ای که با خود سازمان یونسکو داشتیم، اونا می گفت ما راهی برگشت برای شما فراهم می کنیم، کسایی که برگردن ما می تونیم یک پولی ناچیز هم برای اونا باید دو برابر بدیم. قبلا 2500 دلار بود کسایی که برمیگشت در کابل، 2500 دلار بهشون می دادن، حالا امکان داره که 5000 دلار کنن، ولی یک نوع تبلیغ هن. ولی هیچ کس حاضر به برگشتن در افغانستان نداره، اصلا فکری هم ندارم که برگردن در افغانستان.
و این طفلایی که معمولا احیانا اگر ما تخمینا فکر کنیم کسایی که به اندونزیا 10 سال قبل رفتن، اگر طفل کوچک نوزاد بوده باشن تقریبا 10 ساله شدن، و اگر اطفال کوچک بوده همه گیشان 12 ساله 13 ساله و بلندتر شدن، در این مدت هیچ، چون گفتین که حق آموزش و این مسائل ندارند، در حقیقت چی فکر میکنین برای کسایی که تقریبا فامیلدار هستند؟ چی در نظر گرفتن؟ آیا با می شکل منتظر خواهد بودن؟
قبلا در از سال 2019 بود، 2019 دولت اندونزی با سازمان یونسکو جلسه داشتن که پناهجویان، کودکان پناهجویان که اینجا هستن باید درس بخونن، یعنی تحصیل و حق تحصیل و درس و تعلیم رو ما قانونی برایشان نمیدیم، ولی میتوانند همین کودک ها در مدارسی اندونزیا بیاین درس بخونن، ولی ما برایشان امو کارنامه یا امو سرتیفیکیت ها رو برایشان رسمی نمیدیم، لااقل برایشان یک تایید نامه میدیم که این فرد مهاجر به این اسم دانشگاه رو خواندن یا مکتب رو خواندن. از سال 2019 به الان دارن روی کار هستن، تعدادی نزدیک 500 نفر از کودک ها و مهاجرات در مدارس اندونزیا درس میخوانن، البته غیر قانونی میخوانن دیگر، چون مدارک به اصلی به اونها دادن نمیشن. مکتبایی که برای پناهجویان اینجا ساخته شده توسط خودی جامعه مهاجرین که بودن در افغانستان، معلم بودن یا استاد دانشگاه بودن یا اینا آمدن برای خود یک خانه گرفتن، برای همین کودک ها درس زبان میدن، درس کتاب و فارسی و ریاضی، کتاب های درسی را اینجا برایشان فراهم کردن که تا بتونن بچه ها لااقل بی سواد به بار نیارن. ما که اینجا میبینیم همین کودکایی که شما گفتین با کسایی که 10 ساله بودن الان شدن 20 ساله، و اینا بدبختا همشون متاسفانه
یک جان تشکر. بله متاسفانه، چون وقت ما رو به اتمام است و ناگزیر هستیم از شما خداحافظی بکنیم. یک جان تشکر از توضیحات که دادین و از معلومات که روی وضعیت پناهجویان در اندونزیا فراهم کردین. یک جان سپاس. شنونده عزیز، برنامه ما هم در اینجا به اختتام میابه و برنامه های بعدی رادیو آشنا صدای امریکا را بیننده و شنونده باشین. ایام و کابتان، شب روزتان بخیر.